ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود بر شما شنونده گرامی. امشب پنج شنبه 15 آذر 1397 هجری شمسی برابر 6 دسامبر 2018 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، رسانه‌های ایران شمار قربانیان انفجار در ستاد انتظامی شهرستان چابهار را بین 2 تا 3 کشته و چندین زخمی ذکر کردند. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز این حمله را به تروریست‌های مورد حمایت خارجی نسبت داد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران از تایید حکم انفصال از خدمت ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران خبر داده و نوشت که وی به همین دلیل نمیتواند حتی مشاور حسن روحانی باشد. دیوان محاسبات قبلا اعلام کرده بود که دادستان این دیوان در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دیده و به انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان او رأی داده است. به دنبال اعتراض آقای سیف، این حکم در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات دوباره بررسی شد و به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه 29 آبان ماه سال جاری دوباره تایید شد. ولی الله سیف که به دنبال نوسانات شدید بازار ارز ایران سوم مرداد ماه از سمت خود برکنار شده بود، شهریور ماه همان سال به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب شد. دوم مهر ماه سال جاری نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از ممنوع الخروج شدن ولی الله سیف و تحقیق از او خبر داده بود. 16 وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به دختران شینابادی دولت را مسئول این حادثه و هزینه‌های پس از آن اعلام کردند. در بخشی از این نامه آمده است: صدمات وارده به این دانش آموزان که تا پایان عمرشان ادامه دارد ناشی از بی‌تدبیری و بی‌دقتی و سهل‌انگاری و قصور مسئولان دولتی است. به گفته این حقوق‌دانان، بنابراین بیشک دولت مکلف به جبران ضرر و زیان و پرداخت خسارات مادی و معنوی وارده به این عزیزان است. امضا کنندگان این نامه تاکید کردند که حق این دختران است تا در بهترین مراکز درمانی بیمارستانی داخل یا خارج بستری و درمان شوند و دولت را مکلف به پرداخت هزینه‌ها و تسهیل در روند درمان دانستند. 29 دانش آموز دختر روستای شیناباد پیرانشهر در 15 آذر ماه سال 1391 بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی دچار سوختگی شدید شدند و 2 نفر از آنها به علت شدت جراحات جان باختند. در واقع حسین احمدی نیاز، یوسف مولایی، قاسم شعل سعدی، مصطفی ترک همدانی، محمد نجفی، محمد مصطفایی، محمد علی جداری فروغی از جمله امضا کنندگان این نامه اند. علی ابراهیمی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، نسبت به انقراض نسل یوزپلنگ ایرانی هشدار داد. نماینده شازند با بیان آنکه یوزپلنگ ایرانی در سراشیبی تند انقراض قرار گرفته گفت: هرچند عواملی مانند تغییر اقلیم، تخریب زیستگاه، خشکسالی، کاهش طعمه و شکارچیان غیر مجاز از عوامل مهم تهدید نسل یوز ایرانی به شمار می رود، اما زیر سایه ضعف عملکرد وزارت راه، تصادفات جاده‌ای مهمترین عامل مرگ و میر این گونه در معرض انقراض است. به گزارش خانه ملت، علی ابراهیمی گفت بر اساس آمار تنها 50 یوز پلنگ در کشور باقی مانده که به گفته او اگر شرایط به این منوال پیش برود، همانند شیر خوزستان و ببر مازندران، تنها عکسی از آنها به یادگار خواهد ماند. آقای بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. دست کم 2 کشته و 10 زخمی در حمله انتحاری به وسیله خودروی بمب گذاری شده در چابهار.
مرزهای ایران خصوصا در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش.
جمهوری اسلامی همیشه پاکستان را متهم کرده که به گروه‌های نظیر انصار الفرقان یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه رو داده.
احکام بدوی دادگاه انقلاب اسلامی علیه شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه از جمله محمد نجفی وکیل دادگستری ایران.
کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با همون رادیو فردا و گزارشگر بی بی سی و بی او ای و اینها مدت 10 سال.
اجلاس اوپک و غیر اوپک در وین به منظور کاهش سطح تولید جهت مقابله با سقوط بهای نفت.
فکر نمی کنم که این تصمیم درستی باشه که اوپک بخواد تولید خودش رو مقدار زیادی کاهش بده.
نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت حداکثر تا ماه مارس 2019 تغییر خاصی در قیمت جهانی نفت افزایش بده.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که گزارش ها حاکی است که گروهی به اسم انصار الفرقان مسئولیت حمله چابهار را بر عهده گرفته، وزیر خارجه ایران حمله را به کسانی که تروریست خوانده و از خارج تأمین می شوند منتسب کرده است. محمد جواد ظریف در یک پیام توییتری تأکید کرده که ایران این به گفته او تروریست ها و ارباب هایشان را به سزای اعمال خود خواهد رساند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
بامداد روز پنج شنبه خبرنگارانی در چابهار از شنیدن صدای یک انفجار مهیب گفتند. دقایقی بعد تصاویری از فاصله دور دود بزرگی را نشان می داد که به آسمان آبی چابهار وصل می شد. ساعتی بعد جزئیات رخداد مشخص تر شد. انفجار مربوط به یک خودروی نیسان بوده که راننده قصد هدایت آن به داخل محوطه فرماندهی انتظامی چابهار را داشته و وقتی با مانع روبرو شده خود و خودرو را منفجر کرده است. آنطور که مقام‌های رسمی ایران تا این لحظه اعلام کردند، این حمله 2 کشته بر جا گذاشته است. ستوان دوم داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر دورزاده. تعدادی نیز مجروح شدند که بنابر گزارش‌ها جراحت آنها جدی نبوده است. عکس‌ها و ویدیوهایی که منتشر شده نشان می‌دهد که شدت انفجار بسیار زیاد بوده. به غیر از خساراتی که به ورودی فرماندهی وارد شده، خودروهایی که کنار بلوار شهید ریگی، یکی از خیابان‌های اصلی چابهار پارک بودند، هم آسیب دیدند. از همان ساعت ابتدایی این رخداد، در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران انگشت اتهام به سوی گروهی به نام انصار الفرقان نشانه رفت. شبکه العربیه ساعتی بعد گزارش داد که نسخه ای از بیانیه انصار الفرقان را دریافت کرده که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر امور سیستان و بلوچستان در لندن، هم در گفتگو با رادیو فردا از احتمال زیاد دست داشتن این گروه در حمله روز پنج شنبه میگوید.
گروه انصار الفرقان در منطقه چابهار و قصرغان، یعنی در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان همیشه فعال بوده. یادمون باشه که در خرداد سال گذشته خانه تیمی انصار الفرقان در چابهار کشف شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اون خونه حمله کردند. یک مأمور وزارت اطلاعات به نام حسن عاشوری کشته شد و 3 تن از نیروهای به اصطلاح انصار الفرقان کشته شدند. تعدادی دستگیر شدند. بعد از اون دستگیری سپاه به فرماندهی انصار الفرقان در کوهستان‌های دور اطراف قصرغان حمله کرد و رهبر اونها به نام مولوی جلیل قنبرزئی رو کشتن. به هر حال فقط 2 کاندید میتونه برای این کار وجود داشته باشه. بقیه من تا اونجایی که ما میدونیم، اگرچه هیچ گونه تایید کاملی نشده، یکیش جیش العدل هست و دیگری انصار الفرقان. خود من حس میزنم که به احتمال زیاد چون انصار الفرقان در چابهار خونه های تیمی داشته، به احتمال زیاد این حمله تروریستی توسط خود انصار الفرقان صورت گرفته.
این حمله به مقر فرماندهی انتظامی در چابهار بیش از 2 ماه پس از حمله به رژه‌ای در اهواز و کشته شدن 24 تن صورت میگیرد. استان سیستان و بلوچستان هم در این ماه‌ها روزهای آرامی را از سر نگذرانده و درگیری‌های مرزی به کرات در این منطقه گزارش شده و از جمله هنوز 5 تن از گروگان‌های میرجاوه در اسارت هستند. مهدی طلعتی کارشناس حوزه امنیت ساکن سوئیس میگوید تلاش جمهوری اسلامی این بوده که چنین حملاتی را محدود به نقاط مرزی کند و نگذارد که این رخدادها به اتفاقاتی چون حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی در قلب تهران منجر شود.
مرزهای ایران خصوصا در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش که بتونن این مرزها رو کنترل بکنن و این باعث شده که جمهوری اسلامی به سیاست‌های امنیتی و نظامی گسترده توی اونجا روی بیاره. این که ما در سال شاهد این باشیم که 3، 4 یا 5 عملیات به این شکل صورت میگیره، به نظر من نمیشه امنیت رو ضریبش رو زیاد بالا و پایین برد. اینها چیزهایی هستش که از طرف اشرار، از طرف قاچاقچیان مواد مخدر و از طرف گروه‌های مخالف حکومت که به صورت مسلح میجنگن و احتمالاً از طرف کشورهای دیگه هم تغذیه میشن میتونه صورت بگیره، ولی ما باید نسبت امنیت رو با چیزی که در مرکز ایران صورت میگیره بررسی بکنیم. حفاظت از مرزها باعث شده که عملیات تروریستی و این گونه عملیات در داخل و در عمق استراتژیک ایران خیلی کمتر بشه. تورهای گسترده‌ای که ایران به لحاظ دایره‌وار در حریم مرکزی خودش درست کرده باعث شده که اینها در همون نقاط مرزی صورت بگیره و بسیار بسیار به احتمالش اینکه به داخل این مرکز کشیده بشه وجود داره.
اگرچه چابهار با این گونه اتفاقات غریبه نیست، اما این شهر بندری برای نه تنها ایران بلکه برای کشورهایی چون افغانستان یا سایر کشورهای آسیای میانه که دسترسی مستقیم به دریا و اقیانوس ندارند نیز با اهمیت است. در روزی که به یکی از اماکن حساس امنیتی چابهار حمله شده، این شهر میزبان مقام‌های ارشدی از جمله از سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی بوده، چرا که عملیات اجرایی 3 طرح مهم سرمایه‌گذاری در چابهار کلید می‌خورد. یکی از مهمترین پروژه‌های در جریان در این منطقه قراردادی کوتاه‌مدت با یک شرکت هندی برای توسعه بندر چابهار است. پروژه‌ای که موفق به دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا هم شده و به گفته عبدالستار دوشوکی مخالفت‌هایی را در منطقه نیز شاهد است.
جمهوری اسلامی همیشه پاکستان را متهم کرده که به گروه‌های نظیر انصار الفرقان یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه رو داده که به منافع ایران در داخل کشور حمله کنند. از سوی دیگر پاکستان هم یا حداقل برخی از رسانه‌های پاکستانی هم جمهوری اسلامی رو متهم کردند که برخی از نیروهای جدایی طلب بلوچ رو در شهرهای مثل سراوان و مهستان و حتی خود چابهار جای داده. این رو هم یادمون باشه که حدود 2 هفته پیش ارتش آزادی بخش بلوچستان یک عملیات شبیه انتحاری به این گونه رو در کنسولگری چین در کراچی انجام داد که برخی از رسانه‌ها ایران رو متهم کردن و هندوستان و افغانستان رو. به هر حال پروژه چابهار پروژه مشترکی هست بین ایران، افغانستان و هند و رسانه‌های پاکستانی هم همیشه این 3 کشور رو متهم می‌کنن، بیشتر افغانستان و هندوستان و به همراهی چابهار که یا ایران که چابهار رو در اختیار این 2 کشور قرار داده. در نتیجه از یک زاویه‌ای ما میتونیم نگاه کنیم که شاید این حوادثی که صورت میگیره بخشی از اون تصویر بزرگتری هست که ایران خودش رو درگیر کرده در منطقه و جنگ‌های نیابتی وجود داره.
این تنش در جنوب شرقی ایران در حالی هر روز به شکلی تازه بروز می‌کند و حتی این بار مهاجمان از شیوه کمتر استفاده شده در ایران، یعنی عملیات انتحاری با استفاده از خودرو، دست به چنین اقدامی می‌زنند که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید این حمله که او آن را تروریستی خوانده فایده‌ای نداشته است. محمد قنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم حمله را کور خوانده که به گفته او ارزش نظامی ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
22:14 دقیقه ایران. گزارش حاکی دادگاه انقلاب اسلامی احکام بدوی علیه 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه از جمله محمد نجفی وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر را صادر کرده است. رادیو فردا چند و چون این احکام بدوی را در گفتگو با وکیل مدافع محمد نجفی جویا شده است. پیام درفشان در ایران.
با بنده تماس گرفتن از داخل زندان عراق. 5 نفر متهمین این پرونده هستن. آقای محمد نجفی هست، آقای عباس سفری هست، آقای علی باقری هست، آقای مسعود آجلو هست و آقای بهزاد علی بخشی هست که اینها مصطلحاً به تحت عنوان معترضین دیماه خیابانی پارسال عراق شناخته میشن. پرونده اینها به 2 بخش تقسیم شده بود. یه سری رفته بوده دادگاه عراق که در زمینه آقای نجفی اومدن 3 سال حبس صادر کردن و 74 ضربه شلاق. یه بخش دیگه ایش که اتهامات سنگین تره اومده دادگاه انقلاب. بنده هنوز نرفتم که حکم رو من ابلاغ کنم. متاسفانه ما نمیدونیم علت هم چیه که احکام رو در اختیار خود متهمین که جناب نجفی خودشم وکیل هستن قرار نمیدن، صرفا اتهامات رو گفتن. در مورد آقای محمد نجفی اتهامات رو اومدن گفتن تبلیغ علیه نظام، 2 سال شما محکوم شدی، توهین به رهبری 1 سال محکوم شدی، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با صدای امریکا، رادیو فردا و بی بی سی به مدت 10 سال شما به حبس محکوم شدید. آقای علی باقری رو اومدن گفتن تبلیغ علیه نظام، 2 سال محکوم شدید، توهین به رهبری 1 سال، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با همون رادیو فردا و گزارشگر بی بی سی و بی او ای و اینها مدت 10 سال. بعد آقای محمد نجفی و علی باقری از 2 اتهام تبرئه شدند. اتهام تشکیل گروه و عضویت در گروه که ما عنوان می‌کردیم که این مراسم ختم بوده، داخلش همچین چیزی رو عنوان کردن، اینو تبرئه کردن. آقای علی سفری رو از عضویت در گروه تنها اتهامش بوده که تبرئه شده، خدا رو شکر ایشون. آقای مسعود آجلو و به علی بخشی به اتهام توهین علیه رهبری به 2 سال حبس محکوم شدن، اما این 2 سال حبس به مدت 5 سال تعلیق شده. یعنی اگه تا 5 سال مرتکب جرائم عمدی نشن اینها مجازاتشون پاک میشه و اجرا نمیشه.
آقای درخشان، شما به عنوان وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع در این پرونده اکنون چه برنامه‌ای دارین؟
خب این حکم دادگاه بدوی هست، دادگاه اولیه دادگاه انقلاب، بعد مرحله تجدید نظر هست، بعد دیوان عالی کشور قرار داره، یعنی مراجع دادرسی هستن و ما با این رویکرد و این دیدگاه که امیدواریم که عادلانه و قضایی و حقوقی بررسی بشه، برای همین تعجیل هم داریم سریعتر بریم این دادنامه رو بگیریم ببینیم بر چه اساسی اومدن. اصلا این دول متخاصم تعریف داره، شما وقتی میای توی دیوان لاه استناد میکنی به پیمان مودت، وقتی انگلستان سفارتخانه داره توی این کشور، طبق کدوم یکی از موازین حقوق بین الملل میایم اسم اینو میتونیم بذاریم دولت متخاصم؟ نمیشه که این رو همینجوری رد کرد، زد، پاسخ نداد. خب اگر اینطور باشه حداقل باید به اون اعتراضات ما اون قاضی محترم پاسخ داده باشه که خیر، دولت متخاصم بر اساس فلان مثلا آیین‌نامه و بهمان و بیسار هستش. ما میخوایم بریم سریعتر اینها رو ببینیم که ادامه دادرسی هم برامون قابل پیش بینی باشه.
بفرمایید آقای درفشان، موکل شما اکنون آیا با قید وثیقه آزاد هستند یا در بازداشتند؟
آقای محمد نجفی، ما وقتی که رفتیم اعاده دادرسی ایشون رو انجام دادیم، 10 دقیقه بعد یک پیغامی رسید، یک اسمسی رسید که پرونده ایشون رفته اجرای احکام، که ما تعجب کردیم و فکر کردیم اتفاقیه، ولی صبح ریخت دفعه ایشون رو دستگیر کردن برخلاف موازین. چون چرا باید ایشون رو احضار کنن، چند روز زمان بدن، اگر هم طرف نیامد بعد به وثیقه گزارش اطلاع بدن، 20 روز به اون زمان بدن. صبح ریختن آقای نجفی رو دستگیر کردن و در حال حاضر در زندان عراق محکومیت رو داره تحمل میکنه. یعنی بحث وثیقه و این مسائل نیست، بحث اجرای حکمه.
آقای نجفی قبلا هم در بازداشت بودن یا آزاد بودن؟
آقای نجفی قبلا، سری قبل که یک بازداشت 2 ماهه چند ماهه که طول کشید، این وضعیتش وضعیت بازداشت بود، در دادسرا بود، قرار بازداشت صادر کرده بودن و ما مستمرن مراجعه میکردیم از طرق مختلف، میگفتیم شما باید به وثیقه طبق قانون تبدیل بکنید و در انتها به وثیقه 1 میلیاردی برداشتن این رو تبدیل کردن که ایشون با وثیقه اومد بیرون. این داستانش به این شکل بود توی اون مقطع، ولی الان در حال تحمل کیفر هست.
افراد دیگه که در این پرونده اعتراضات دیما احکامی براشون صادر شده، اونا چطور؟ اونا آیا الان در بازداشتن یا با قید وثیقه آزادن؟
الان اینها آیه سفری بازداشت هست به خاطر اون حکمی که تو دادگاه عمومی داده شده، اینجا درسته براحت خورده ولی اونجا محکومیت خورده، بازداشت هستش. آیه علی بخشی بیرون هستش، آقای آجرلو بیرون هست، آقای علی باقری رو برای اجرای احکام فرا نخوندن هنوز دادستان که حکمش رو اجرا بکنن، ایشون هم بیرون هستن و الان در حال حاضر آقای سفری و آقای نجفی داخل زندان هستن.
پیام درفشان وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع محمد نجفی، دیگر وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که مجدداً به حبس افتاده، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اجلاس اعضای عضو اوپک روز پنجشنبه در وین برگزار شد و قرار است فردا نیز نشست کشورهای عضو و غیر عضو برگزار شود. کاهش سطح تولید در پی کاهش بهای جهانی نفت محور اصلی این نشست‌ها گزارش شده است. سمیرا قرایی.
کشورهای عضو اوپک روز پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش جمع شدند تا درباره یک کاهش تولید نفت در پی یک کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی تصمیم گیری کنند، تصمیمی که به گفته تحلیلگران با موفقیت روسیه از بزرگترین تولید کنندگان غیر عضو اوپک همراه خواهد بود. از ماه اکتبر میلادی و در پی افزایش سطح تولید از سوی کشورهای بزرگ تولید کننده از جمله آمریکا، قیمت نفت روندی نزولی داشته است. در ماه گذشته میلادی بهای نفت 22% کاهش یافته و همچنین در انتظار برگزاری اجلاس اوپک که در روزهای پنجشنبه و جمعه 15 و 16 آذر این بها افزایش پیدا نکرده است. حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور نفت، معتقد است تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت تصمیم درستی نخواهد بود.
واقعا فکر نمی کنم که این تصمیم درستی باشه که اوپک بخواد تولید خودش رو مقدار زیادی کاهش بده، به خاطر اینه که الان با توجه به توانی که از تولید از منابع سنگ‌های روسی یا شیل در آمریکا وجود داره، خیلی سریع اون میزان تولیدی رو که اوپک میتونه کم بکنه اون رو به سرعت میتونن جایگزین بکنن. بنابراین شاید راهکار خیلی مناسبی به راستی نباشه.
اما ایران که در حال حاضر با تحریم‌های نفتی آمریکا دست به گریبان است، میگوید به خاطر سابقه‌اش در اوپک و به خاطر حمایت‌هایش از این سازمان باید از تمامی تصمیمات اوپک مستثنا شود و اگر اعضا تصمیم بگیرند تا سطح تولید خود را کاهش دهند، در نتیجه ایران باید از این تصمیم مستثنا شود. آقای زنگن روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفته است که در شرایط فعلی که شرایط تحریمی است، ایران در هیچ توافقی در خصوص سطح تولید اوپک شرکت نخواهد کرد. حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور نفت، معتقد است اوپک همواره از اعضایش حمایت کرده و در آخرین کاهش تولید خود نیز ایران را استثنا کرده بود.
اوپک در تمام درازای این 58 سال عمرش کوشش کرده که همیشه یک تفاهمی بین اعضا باشه و هرچند گهگاه تنش‌هایی بین افراد مختلف و اعضای مختلف این سازمان بوده، ولی به هر حال تصمیم‌ها باید یک تصمیم کلی و همگانی باشه و در گذشته هم همه اعضا موازی همدیگه بودند. مثلا زمانی که عراق بعد از پایان تنش‌ها و گرفتاری‌هایی که داشت می‌خواست به بازار برگرده، بهش اجازه داده می‌شد که با حد اکثر توانش این تولید رو انجام بده. در مورد ایران هم حتی در آخرین باری که تولید رو اوپک محدود بکنه، باز ایران مستثنا شد.
اگرچه اخباری درباره توافق اعضای اوپک با کاهش سطح تولید نفت منتشر شده است، اما همچنان روشن نیست که این کاهش در چه سطح و میزانی خواهد بود. امید شکری، کارشناس انرژی، معتقد است که اگر اوپک به دنبال افزایش بهای نفت از طریق کاهش تولید است، در شرایط فعلی این کاهش تولید تأثیری در بهای نفت نخواهد داشت.
اگر کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک مثل روسیه در اجلاس امروز و فردا این توافقنامه را امضا بکنند ولی نسبت به مفاد این توافقنامه پایمند نباشند و رشد اقتصادی کشورهای عمده مصرف کننده نفت مثل چین و هند رشد مطلوب نشون نده، نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت حداکثر تا ماه مارس 2019 تغییر خاصی در قیمت جهانی نفت افزایش بده. وجه این که در شرایط خاص بحرانی در یک کشورهای تولید کننده عمده نفت روی بده و یا مشکلی در مسیر ترانزیت نفت به وجود بیاد، ولی با تداوم شرایط فعلی قیمت نفت نمیتونه افزایش یا کاهش خاصی پیدا بکنه نسبت به سه‌ماهه سوم و سه‌ماهه آخر سال 2018.
اما گذشته از تصمیمات اوپک درباره کاهش سقف تولید نفت و خواسته های ایران، بیژن نامدار زنگنه درباره مسائل دیگری نیز در دیدار امروز صبحش با خبرنگاران صحبت کرده است. از جمله حضور برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در شهر وین و دیدار با مقام‌های مختلف. خبرگزاری رویترز گفته است که برایان هوک روز چهارشنبه با خالد الفالح وزیر انرژی عربستان دیدار کرده است. آقای زنگنه از این دیدارها انتقاد کرده و میگوید اگر آقای هوک به وین آمده است تا درخواست پیوستن آمریکا به اوپک را مطرح کند، این درخواست قابل بررسی است، اما اگر به اوپک آمده تا بر ایران فشار بیاورد، این کار بسیار غیر حرفه‌ای است. از دیگر موارد مورد اشاره آقای زنگنه، خروج قطر از اوپک است، اتفاقی که وزیر نفت میگوید برای ایران نخواهد افتاد. بیژن نامدار زنگنه میگوید ایران از خروج قطر از اوپک بیخبر بوده و از این اتفاق خوشحال نیست. با این همه سعد کعبی وزیر انرژی قطر روز پنجشنبه در وین گفته است که این تصمیم سیاسی نیست و الزاماً قطر چون منابع نامحدود گازی دارد میخواهد به آن منابع رسیدگی کند و تمرکز خود را از نفت به سوی گاز منتقل کند. نشست اعضای اوپک پنجشنبه 15 آذر برگزار شد و نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو نیز فردا جمعه 16 آذر برگزار میشود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری از یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی می‌بندیم. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات دوری امری از پیروان دیانت بهایی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مشهد است که همکنون در زندان وکیل‌آباد این شهر به سر می‌برد. او پیشتر در سال 91 هم بازداشت و مدت 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانی بود. دوری امری همسر و مادری 48 ساله است و دانشجوی رشته معارف عالی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او خرداد ماه سال 93 به همراه چند تن دیگر از بهائیان ساکن مشهد در حالی که در منزل یکی از دوستانشان به دعا و نیایش مشغول بودند بازداشت شد و 2 ماه در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی بود. سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد و پس از 5 ماه با وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. اما این بازداشت به تشکیل پرونده‌ای برای او در دادگاه انقلاب مشهد انجامید، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج بهائیت. دوری امری پس از 2 جلسه محاکمه سرانجام به 1 سال زندان محکوم شد. حکمی با امضای قاضی محمد سلطانی رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد. حکمی که شهریور 97 در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم تایید و به اجرای احکام ارسال شد. و 2 ماه پس از آن یعنی 23 آبان ماه 97 دوری امری راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد، در شرایطی که مدت کوتاهی از مرگ پسر 27 سالش بر اثر تصادف می گذشت. اما قاضی اجرای احکام با تعویق تاریخ اجرای حکم او موافقت نکرد و دوری امری در میان اشک و اندوه فرزند از دست رفتهش راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد تا محکومیت یک ساله خود را در این زندان سپری کند.